بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله‌ای که در آخر جلسه گذشته بحث شد، نتیجه کلی بحث اینه که اگر مهریه یعنی مهر المسلمه ذمی هست، مهرن در موقعی که طلاق قبل از دخول انجام میگیره و باید نصفش رو به زن بده، زن اگر عفو کرد، این عفو ابراءه و هبه نیست. چون بحث این بود که آیا ابراء است یا هبه، که اگر ابراء باشه احکام دین رو داره، اگر هبه باشه احکام هبه رو داره. بنابراین اگر اون مسما ذمی هست، یعنی عقد که خوندن گفته مثلا فلان مبلغ مهریه این خانم منتها در ذمه است، حالا معجل هست معجل نیست، اون یک مسئله دومی بود که بعد عرض کردیم. اما اگر که ذمی نیست بلکه عین هست، عین خارجی هست، مثل این که مثلا حالا زمین یا فرض کنید خانه است و یا هیچ قطعه تلاش و چند تا سکه است، عین خارجیه مهر المسما، خب اینجا دو صورته. یه وقتی که این مهر المسما که در عقد ذکر شده و معین شده در دست زوج هست و طلاق پیش میاد، خب باید نصف همین عین رو بده. بعد اگر زن بخشید در اینجا چی رو داره میبخشه؟ داره این عین رو میبخشه، اون عین خارجی رو، چون بعد از اینکه نصف ما فرستم تکلیف شد و بعد عف او الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، حالا یعفون یعنی خود زن میخواد ببخشه، چی رو میخواد ببخشه؟ میخواد این دین، میخواد این عین رو ببخشه که این عین خارجیه و در دست زوج هم هست. پس طبعا در اینجا این عین خارجی رو اگر میخواد ببخشه، این نمیشه گفت ابراءه، چون ابراء مال ذمه است. این فرض اینه که مهر المسما یک عین خارجیه، یک قطعه فرشه یا یک قطعه زمینه یا یک قطعه طلاس، هرچه هست یک عین خارجیه، اونجا ابراء معنا نداره. طبعا میشه هبه، یعنی میخواد ببخشه بهش. وقتی یعفون یعنی الا ان یعفون، حالا زن خود بخت ببخشه یا الذی به عقدة النکاح یعنی ولی زن خود ببخشه، چه بعدش تا چه کلش را، اون هبه میشه و احکام هبه را داره. و یا اگر دست زوجه باشه اون عین، یعنی وقتی عقد خونده شد و یک عین خارجی مهر المسما بود، تحویل زوجه داده شد ولی بعد بالاخره عقدشون به هم خورد و قرار شد که طلاقش بده قبل از دخول، باید نصف اون عین رو برگردونه. حالا نصفش رو باید برگردونه، اون یک مسئله است. یک مسئله اینه که یعفون یعنی میخواد زن ببخشه به شوهرش، میخواد ببخشه. چی رو میخواد ببخشه؟ مهر المسما رو. مهر المسما چیه؟ عین خارجیه. اون این خارجی رو حالا یا همش رو یا بخشش رو میخواد ببخشه، این بخشش اینجا دیگه ابراء نمیتونه باشه، طبعا باید هبه حساب بشه و هبه اگر شد احکام هبه رو پیدا میکنه. پس بنابراین این یک قاعده کلی شد که هر کجا مهر المسما ذمی هست احکام دین رو داره، و هر کجا احکام به اصطلاح ذمی نشد و عین خارجی شد، عفوش چه عفو خودش و چه عفو ولیش احکام هبه رو داره، که احکام هبه عرض کردیم قبول شرطشه، قابلیت برگشت داره در غیر ذی‌رحم و بالاخره صیغه هبه لازم داره، ایجاب و قبول داره، منتهاش ولو معاطاتن یا به هر لفظی که هست، که در باب هبه گفتن که یکی از عقود جایز است. خب این متمم بحث قبلیمون هست. چند تا فرع دیگری ایشون مطرح فرمودن، خیلی شاید اینا به هم بحث خیلی نداره، هم مگر خب بعضی ها شاید مورد ابتلا قرار بگیره فل جمله، اما جنبه های علمی داره که به هر حال فقیه باید بهش توجه داشته باشه. یک فرشون اینه که اگر این مهر المسما تحویل زوجه داده شد و زوجه تصرفت فیها فزدادت، زوجه در این مهر المسما تصرفی کرد که زیاده در او محقق شد، حالا یا قیمتش زیادتر میشه، ارزشش زیادتر میشه، اعتبار زیادتری پیدا میکنه. حالا دوست تا مثال مثلا بزنیم، مناقشات مثالیشه بذاریم کنار، مثلا فرض کنید چند تا سکه طلا چنانچه الان زمان ما رسمه مهر المسما شد، زوج هم این سکه های طلا رو تحویلش داد، اونم رفت این سکه های طلا رو داد به زرگر و تبدیلش کرد به انگشتر، مثلا تبدیلش کرد به گردنبند، تبدیلش کرد به علنگو به قول خانوما، بالاخره تصرفی درش کرد که تغییراتی درش پیدا شد. این تغییرات دو جور هست، گاهی موجب رشد قیمتش میشه، گاهی ممکنه موجب نقص قیمتش باشه. در اینجا که موجب زیادی قیمتش میشه به طور کلی، حالا هرچه هست اون به اصطلاح مهر المسما، اگر موجب زیادی قیمتش شده مخیر است بین، و بعد اتفاقا به طلاق منتهی شد و قرار شد که به اصطلاح طلاق قبل از دخول انجام بگیره و نصفش رو باید بهش بده، و فرض اینه که این زن تصرف درش کرده و قیمتش رشد کرده، ارزش بیشتری پیدا کرده، اینجا میگن مخیر است بین این که نصف همین این را بده یا نصف قیمتش را بده، الزامی نداره بر این که اون وصف زائد رو به اصطلاح تحویل زوج بده، چون نصفش میشه مال خودش وقتی مطلقه شد قبل از دخول و مهر المسما هم بود، یعنی مصداق صریح آیه است. اینجا فنصف ما فرستم باید نصفشو برگردونه، نصفشو نگرداره، فرض اینه که تصرف درش کرده و رشد قیمت پیدا کرده، این رشد قیمت مال او میشه. حالا اگر دقت بکنیم تو این بحث، رشد قیمت روی مجموع پیدا شده و طبعا ما قبلا هم گفتیم که مجموعش ملک مشترکه یا ملک متزلزله، ولی زاو گفتیم که حق تصرف در همش رو نداره مگر که به شکل اشاعه‌ای بتونه تصرفی بکنه، ولی زاو الان که یه تصرفی درش کرده و زیاده‌ای در او پیدا شده نسبت به سهم خودش یا سهم زوج که باید نصفشو برگردونه، نصفش هم مال خودشه، نسبت به اون اضافی و زیادی که سیاقت درش بوده، این سبب میشه که مخیر بشه بین عین و بین قیمت. مثالی زدن مرحوم شرای که حالا خدشه مثالی هم به ایشون وارد شده. مثال مرحوم شرایع اینه که صاحب شرایع مرحوم محقق می فرماین که اگر قطعه فزه و نقره رو محلول مسما قرار داد، فساقها آنیتن، یعنی داد یک ظرف نقرش کرد، یه تکیه نقره شمش بود به اصطلاح محلول مسما قرار داد، اون زن هم گرفت و داد یک ظرف نقره درست کردن باشه. حالا اینجا یک خطه مثالی هم شده است که خب خود مرحوم محقق در جای خودش که بحث طلا و نقره بوده، ایشون ظروف طلا و نقره رو جایز نمیدونسته، حالا چطور اینجا به یک کار حرام مثال زدن. خوب بود مثال میزدن به این که ساقه ها حلیتن نه ساقه ها آنیتن، ولی حالا بالاخره اگر ساقه ها حلیتن، یعنی همون مثالی که من عرض کردم، یعنی تبدیلش کرد به یک انگشتر، تبدیلش کرد به یک گردنبند، مثل همین مثالی که قبلا عرض کردم، این دیگه مناقشه مثالیه. ولی به هر حال مطلب اینه که حالا همین قطعه شمش نقره رو که یک ظرف نقره درست کرده، خب حالا یک اینا دیگه حاشیه است که به بحث ما خیلی ارتباط پیدا نمی کنه، ولی ذکر شده که در جای خودش گفته شده که ظروف نقره و طلا حرامه. بعضی دیگه هم گفتن که ظروف نقره و طلا حرام نیست، استفاده از ظروف طلا و نقره حرامه. این دوتا با هم خیلی فرق می کنه. یک قطعه نقره رو مثلا شما بدید یک گلدان باش درست بکنید، یا یک مثلا بشخواب باش درست بکنید، یا یک ظرف دیگری درست کنید که آنیه صرف بکنه. حالا اینا رو تو رساله های عملی هم کشندن این مسائل رو که مثلا نمیدونم اون چیزی که سر قلیان هست و آتش ریزی دارن بو مثلا ظرف هست یا ظرف نیست، یا این حلقه هایی که به استکان میبردن ظرف هست و ظرف نیست، اینا رو دیگه در جای خودش بحث کردن و فروعاتیست که حالا به مناسبت هم بحث شده. ولی به هر حال در اون مسئله این اختلاف نظر هست که ظرف طلا و نقره حرام است به معنای اینکه نفس سیاقتش حرامه، یعنی طلا و نقره رو تبدیل بکنن به یک ظرف، این اشکال داره، این حرامه. مثلا یک گلدان نقره درست بکنن، یک بشقاب نقره درست بکنن، یا طلا، یا نه استعمالش، یعنی در او غذا بریزن، آب بریزن، نمیدونم گل بذارن و بالاخره استفاده بکنن، اون حرامه. اونجا اختلاف فتوا هست. بعضی گفتن اصل سیاقتش هم حرامه، بعضی گفتن نه خیر فقط استفادهش حرامه. حالا این کار میکنم مناقشه مثالی کردن به ایشون، عبارت شرایع داره اینه که لو اصدقه ها فزتن فساقت ها آنیه، یعنی اگر به اصطلاح یک قطعه نقره رو محلول مسما قرار داد و بعد تحویل زن داد، اون زن ساقت ها آنیه، یعنی تبدیل به ظرفش کرد. حالا فتوای شما که تبدیل به ظرفش کرد، اگر خود این کار حرام باشه، اینجا تصرفش قیمت زیادی و کمی ایجاد نکرده، یه کار حرامی کرده، یه گناهی هم کرده، یه قیمتش هم اصلا، این باید دوباره مطابق فتوای اون کسی که میگه سیاقت ظرف حرامه، باید اصلا از این ساقه ها آنیتن باید دوباره بده به زرگری که تبدیلش بکنه، اون ظرف رو به انگشتری، به گردنبندی، به مثلا زیورآلات تبدیلش بکنه. نتیجتا این میشه دیگه، رو فتوای کسی که ظروف طلا و نقره رو تهیه کردنش حرامه، حالا اینجا که این زن اومده از تصرف کرده در این شمش طلا یا در این شمش نقره و تبدیلش کرده به ظرف، حالا اتفاقا متلقه شده، حالا میخواد نصفش رو برگردونه. اینجا دیگه نمیتونید بگید مخیر است بین قیمتش و بین خودش. چرا؟ برای اینکه اصلا نقص درش ایجاد کرده، به جای اینکه قیمت زیادی برش ایجاد کنه، چون فرض اینه که اون نصفش رو که برمیگردونه، مثلا دوتا گلدون درست کرده، به قول معروف یه جفت گلدون درست کرده باش، و فتوای شما هم این است که این حرامه. حالا الان این زن مجبوره نصفشو برگردونه به شوهر، نصفش هم خودش برداره. فتوای شما هم این است که گلدان نقره حرامه. حالا اینجا هم باید مثلا مسئله قبلی باید بگید که مخیر است بین قیمت و بین عین و یا نه دیگه نیست، باید قیمت رو بده. چرا؟ برای اینکه نقص درش ایجاد کرده، نه اضافه، و موجب شده که نقصی درش اضافه کرده. دیگرانی که فتواشون این هست که نفس سیاقت ظروف حرام نیست، استفاده ظروف طلا و نقره حرامه. خب حالا این زن هم دست دوتا گلدان نقره درست کردن، اینجا نتیجه میشه شما میتونید بگید مخیر است بین این که این رو برگردونه یا قیمتش رو برگردونه، خیلی تفاوت نمیکنه. این دیگه مبناییست یعنی این مسئله برمیگردد به اون مبنای اون مسئله در ظروف طلا و نقره. حالا شهید میفرمایند که در مسئله خوب بود که ایشون فساقت ها آنیتن رو تبدیل میکردن و میگفتن فساقت ها هلیتن، یعنی اگر به زینت حالا تبدیل میکرد بهتر بود. مثال دیگری میزنن که در اون مثال خیلی روشنتره، میگن اگر یک قطعه پارچه ای را مهر المسما قرار داد، یک قطعه پارچه ارزشمندی رو مهر المسما قرار داد، عقد خونده شد و یک قطعه پارچه قیمتی هم مهر المسما شد، بعد این پارچه رو داد تحویل این خانم، اون هم خاطت ها قمیسن، رفت داد به خیاط و یک پیرهن زنانه درست کرد که یه کسی که نمیتونه از که استفاده کنه، و این پارچه هم وقتی خیاطت پیدا کرد دیگه قابل استفاده دیگری نیست. تا قبل از اینکه برش روی این پارچه بیاد این به اصطلاح همه جور استفاده میشد ازش بکنی، اما وقتی بریزه شد به صورت پیراهن حالا زنانه یا مردانه یا هرچی، حالا عبارت ایشون اینه که خاطت ها قمیسن، یعنی اون صبح رو اون پارچه رو پیراهن دوخت. اینجا فرق میکنه با اون مثال قبلی، چون اون مثال قبلی این طلا و نقره قیمتش کم و زیاد نمیشه با تغییر دادنش به حلیه یا به آنیه، اما پارچه وقتی قمیس شد، وقتی بریده شد دیگه نمیشه کار دیگه ازش کرد، لذا در اینجا قطعا قیمت رو باید بپردازه. این هم یک مثالی است که خب حالا یک بحثی جنبه علمی داره و عرض کردم مناقشه مثالی هم درش هست. شاید مثلا ممکن است اگر داده باشه، فرض کنید پارچه قیمتی خارجی بوده یا داخلی بوده یا ارزشمند بوده، اصلا خاطت ها قمیسن، قمیس مردانه‌ای که به درد خود همون داماد میخوره، حالا متاسفانه عقدشون به هم خورد و قبل از دخول میخواد طلا بده و باید نصفشو برگردونه. خب این همه پیرانه بده به مرده، چه اشکالی داره؟ اصلا چه مشکلی پیش میاد؟ نصف ما فرستم وقتی این خارجی مرحوم مسما بوده، یعنی اون پارچه خیاطت هم درست نقص درش ایجاد کرده، ولی نقصی نیست که موجب عدم استفاده بشه یا امکان استفاده ازش نباشه، نقص هم درش ایجاد کرده باشه، ولی یه نقصیست که الان به نفع خود و مردم ممکنه تمام بشه. خب اینجا چرا بگیم مخیر است بینه؟ اینجا بگیم حتما باید قیمت رو بده؟ نه، اینجا هم میتونیم بگیم مخیر است بین قیمت و بین عین، یعنی یه پیرهن مردانه دوخته با این لب با این پارچه، مثال اینه دیگه، یعنی در مثال که مناقشه نیست، یک قطعه پارچه ای را که میشه پیرهن مردانه دوخت، میشه پیرهن زنانه دوخت، عبارت ایشونه که جعل از به اصطلاح صوبن فخاطت ها قمیسن. خب این قمیس چه قمیسیه؟ اگر قمیس زنانه است بله نقصی ایجاد شده که دیگه به درد مرد نمیخوره، حالا نصفش باید برگردونه که نمیشه، و اون نصف پیرهن زنانه که اصلا معنا نداره، اصلا به کلیت من میره. اینجا معناش اینه که قیمتش باید بده و حتما قیمتش باید بده. اما اگر خاطت ها قمیسن داد اون پارچه رو دو تا پیرهن مردانه درست کرد، یک شبش میده یک شب میگیره. چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، به خصوص که ما در گفتیم آخر اون بحث قبلی که اگر عین بود در حقیقت احکام هبه رو داره و اگر دین بود احکام ابرا رو داره. این هم یه مسئله است که دیگه خیلی بحثی نداره و نباید خیلی وقت صرفش کرد. مسئله بعدشون اینه که اگر تعلیم سوره قرآن رو مهریه قرار داد، حالا در سوره قرآن میفرمان که خب سور مختلفی داره، گاهی سوره معینی رو ذکر میکنه، مثلا میگه سوره توحید رو یا سوره مثلا فاتحه الکتاب رو که در نماز واجبه اینا رو یادش بده معین کرده، اون خیلی بحثی نداره. منتهاش یادش بده یعنی چی؟ یعنی یادش بده معناش اینه که برسد به مرحله‌ای که استقلت فی تلاوتها، یعنی به تنهایی خودش بتونه بخونه، نه اینکه همراه به اصطلاح این معلم بخونه، خودش دیگه بتونه بخونه. حالا آیه و آیه، جمله به جمله، کلمه به کلمه، اینا دیگه در تعلیم فرق نمی کنه، در مثال هم مناقشه نیست. حالا این مثال را چون ایشون مثال قرآنی میزنن، میفرمان اگر که سوره ای معین نکرده حداقل سه تا آیه باید باشه. اون سه تا آیه نه سه تا آیه مثل مدهامتان و اما سهرت فقه و ساجدن، یعنی آیات خیلی کوتاهی که دوتا کلمه است که این کافی نیست. اگر گفت چند تا آیه یادش بده یا یک مقداری قرآن یادش بده، یک مقداری قرآن فقط کلمه متهماتان رو یادش داد، این یک آیه قرآن کافیه؟ این مهریش میشه؟ میگن نه، حداقل باید سه تا آیه یادش بده، از سه تا آیه هم سه تا آیه متوسط، نه آیات طولانی که مثل یک صفحه قرآنه، نه یا آیات کوتاهی که دو تا کلمه هست، سه تا آیه متوسط یادش بده. از من اگر بپرسید من میگم سه تا آیه‌ای که یک مطلب داشته باشه، یعنی در حقیقت گاهی مثلا یه مطلبی با دو تا آیه مطلب تمام میشه به سراغ دیگری، اگه یه مطلب مستقل کاملی داشته باشه اون به اصطلاح صدق میکنه که چند تا آیه یادش بده. چند تا آیه یعنی یک مطلب قرآنی یادش بده، نگفته است یه سوره قرآن، گفته است یک مقداری قرآن یادش بده. چطور چه در اون روایت داشت که بعد از اینکه اون بنده خدا آمد گفت که زوجنی و هیچ کس هم نبود و اون آقا پاشد توی جلسه مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت فرمودن چی داری و گفت چه ندارم، و بالاخره بعد از صحبتی روایت چه اینجا خوندیم، حضرت فرمودن که تعرف شیئا من القرآن، گفت بله، خب یعنی قرآن خود بلدم، اما همه قرآن بلد بود یا خود قرآن بلد بود؟ در صدر اسلامونم اون موقع شاید اصلا همه قرآن هنوز نازل نشده بود، یه مقدار قرآن بلد بود. حضرت فرمودن زوجتکها فعلمیها، این زن مال تو و برو اونو قرآن یادش بده. خب قرآن یادش بده، چقدر یادش بده؟ اینجا گفتن که حداقل سه تا آیه باید باشه، آقایون گفتن سه تا آیه باید باشه و سه تا آیه متوسط، نه خیلی طولانی نه خیلی کوتاه. من عرض میکنم ممکنه سه تا آیه باشه و یه مطلب مستقل رو نداره، بلکه نیمه مطلبه، یک بحث به اصطلاح نیمه مطلبیه. در قرآن اگر دقت بفرمایید گاهی واقعا دو تا آیه یه مطلب مستقل رو داره، گاهی پنج تا آیه یک مطلب مستقلی داره، گاهی خود یک آیه یک مطلب مستقل کاملی رو داره. آدمی که با قرآن سر کار داشته باشه خب میفهمه، همه ما الحمدلله اهل قرآن هستیم دیگه، حالا اگه قرآن حفظ نیستیم اهل قرآن هستیم، قرآن میخونیم دیگه، حداقل در روز یه صفحه قرآن رو میخونیم انشاءالله، و این کار لازم و ضروری است که حداقل هر روز یک مقدار قرآن بخونیم. حالا بالاخره اگر معین نکرده از سوره معینی را باید یادش بده، و یادش دادن به معنای این است که استقلت فی تلاوتها، یعنی دیگه بدون اینکه معلم همراهش باشه بتونه مستقلن بخونه. بعد اینجا یک فرقی رو مطرح میکنن که حالا اگر این زن اینقدر کودن هست که یک آیه رو یادش میده و میرسه به مرحله که استقلت فی تلاوته ها، بعد که میره دنبال آیه دومی آیه اولی یادش میره، بعد که میره دنبال آیه بعدی آیه قبلی یادش میره، بخواد برگرده آخه این کی میتونه بالاخره این ذمه‌شو ادا کنه. میگن دیگه در این صورت این تکلیف نداره که وقتی یه آیه رو یادش داد و رسید به مرحله که استقلت فی تلاوته ها، این نسبت به اون آیه وظیفش تموم شده. دنبال آیه بعدی که آمد و آیه رو یادش داد به اندازه ای که استقلت فی تلاوته ها، اینم تمام شده. یادش رفت، خب دیگه این آقا مسئول نیست، میخواست حواسش جمع کنه یادش نره، میخواست یک تکرار بکنه یادش نره. ولذا به حافظین قرآن سفارش میکنن که مخصوصا اگر کسی حالا یک سوره یا چند سوره یا بخشی از قرآن یا همه قرآن رو حافظ هستن، این خزینه بزرگ الهی رو و هر قطعیش رو که آدم داشته باشه باید تکرار بکنه. ولذا من اون روز اشاره کردم که در نماز اقلن سور قصار رو بیشتر تکرار بکنیم که یادمون نره، یعنی همیشه عادت نکنیم فقط یک سوره رو، اونم فقط سوره توحید رو. دیگه از آقایون اونجا آمدن به من اشکال کردن که در روایت داره که مثلا کسی آمد پیش پیغمبر اکرم و شکایت کرد از حضرت امیر که حضرت فقط سوره قل هو الله رو تو نماز میخوندن. حضرت فرمودن که بله، در سفر این سوره مهم بوده و در این مسافرت بوده که من عرض کردم امیرالمومنین هم سلام الله علیه همیشه سوره قل هو الله رو نمیخوندن. در سفر توحید به دلیل اینکه توجه انسان رو به خدا بیشتر نگه می‌داره و آدم خود به خود به مفاهیم توجه داره، حالا به خصوص کسی که زبان مادریش عربی، حالا ماها انشاءالله این وضعیت رو داریم که وقتی نماز می‌خونیم حداقل یا قرآن می‌خونیم، مفاهیم این کلمات در ذهنمون عبور می‌کنه. خود عبور این مفاهیم در ذهن انسان نوری در ذهن انسان ایجاد می‌کنه. حالا به هر حال اگر فراموش کرد دوباره یادش دادن وظیفش نیست. حالا ما مثال رو ساده تر بکنیم. اگر زمان ما ماشین نویسی رو قرار داد یادش بده، یه صنعتی لازم نیست که حتما تعلیم یک سوره قرآن باشه، که یک صنعتی رو مه قرار داد، یعنی قرار شد این زنش باشه به شرط اینکه ماشین نویسی رو یادش بده. ماشین نویسی امروز یک هنریه که به اصطلاح برای اکثر ادارات ازش استفاده میکنن و کارمندی که ماشین نویسی بلد باشه یه حقوق معینی داره، اصلا درآمدی داره، شغلیه برای خودش، میتونه استفاده بکنه. خب حالا اگر واقعا تعلیم این صنعت به اصطلاح محلی قرار داده شد، میبایست بره و عرض کنم که به گونه ای که استقلت فی اعمالها، یادش دادن نه معناش این است که فقط این حروف رو یادش بده و کیفیت نوشتن رو یادش بده و اینا، برسه به جایی که بعد یه صفحه کاغذ دستش میده بگه اینا رو ماشین نویسی کن، بتونه ماشین نویسی بکنه. استقلت فی تلاوته ها، اینجا هم استقلت فی اعمال این صنعتی که یادش داده. به هر حال اون چیزی که در محلیه قرار داده میشه تعلیم یک علمی یا یک صنعتی یا یک هنری اگر مهریه قرار داده شد، باید برسه به مرحله ای که استقلت فی اعماله ها، مستقلن بتونه انجام بده. حالا خیاطت یادش بده، مثلا خیاطی یادش بده، گلدوزی یادش بده، نمیدونم همین ماشین نویسی یادش بده و کارهای دیگری که حالا امروز استفاده کردن از مثلا وسایل فنی ارتباطی یادش بده. هر چیزی که مهریه قرار داده شد باید تعلیم به مرحله‌ای برسه که به تنهایی و مستقلن بتونه ازش استفاده بکنه. حالا در قرآن که ایشون مثال میزنن استقلت فی تلاوته ها، در صنعت استقلت فی اعماله ها. خب حالا یک حاشیه این بحث آخرش میفرمایند که اگر واقعا جوری شد که اصلا این هرچی یادش میدی یادش میره. همطور که عرض کردم، حالا مثال ایشون اینه که یا آیه یادش میدی وقتی میره سراغ آیه بعدی، آیه قبلی یادش میره. کودن هست به گونه این که تعذره به اصطلاح تعلیمه ها به طور کامل، یعنی جوری شده که نمیتونه یاد بگیری. خب بالاخره یه زنیه و در شرایطی هم هست که مهریش هم تعلیم خیاطت، تعلیم ماشین نویسی، تعلیم قرآن، یه چیزی مهریش قرار داده شده، ولی وقتی وارد عمل میشیم متعذر هست، یعنی نمیتونه یاد بگیره. حالا کودن هست یا یه نقصی داره یا هر چه هست، وقتی نمیتونه که دیگه به قول عوام کشترش واجب نیست که، خب نمیتونه یاد بگیره. اینجا میفرمایند تبدیل میشه به قیمت تعلیم. یعنی اگر یک کسی که میتونه یاد بگیره بخوان یاد به اصطلاح معلم بگیره و اون معلم یادش بده، چه مقدار اجرت تعلیمش هست، هر مقداری که اجرت تعلیمش هست، وقتی متعذر شد تعلیم اون سوره قرآن یا تعلیم اون صنعت یا هنر، اونجا تبدیل میشه به اجرت تعلیم. و طبعا باید این آقا نصف اجرت تعلیم رو تحویل این زن بده، حالا که خود تعلیم رو متعذر شده نصف اجرت رو یادش بده. یه مسئله بعدی هم ذکر کردم که دیگه خیلی دور از بحث ما هست که به حمدالله این به مسائل متفرقه مهور داره تمام میشه.
این سنت رو یاد گرفته.
بله؟
این زنت سنایی بزرد کلن اون سنت رو یاد گرفته. چرا به نفسش بده؟
یاد گرفته بعد نصف چه باید برگردونه و نصف اجرت چه باید برگردونه. اجرت معلم رو نصف چه باید برگردونه. به قول شما مثلا خیاطت یادش ماشین نویسی من بوده یادش بده، یا یک سوره قرآن معین من بوده یادش بده و یادش داده، تمامش یادش داده، همش هم یادش گرفته. حالا اتفاقا قبل از دخول طلاقش میخواد بده، نصف مهریه رو باید برگردونه. نصف مهریه رو نصف تعلیم رو که نمیتونه برگردونه، که نصف اجرت تعلیم رو باید برگردونه. یعنی زن اگر میخواست این سوره رو از غریبه یاد بگیره و مهریش نبود، معلم چقدر ازش میگرفت یادش میداد؟ با 100 تومن با 200 تومن مثلا یادش میداد. حالا اون مبلغی که اجرت تعلیم این مجموعه است که مهریه قرار گرفته است، نصفش رو باید برگردونه. اگر همش درست مثل اون جاییست که همش رو تحویلش داده، حالا باید نصفش رو برگردونه، یک دینه، یعنی یک اینه. اینجا هم اجرت رو باید برگردونه، همین مثالی که شما میفرمایید. ماشین نویسی باید یادش بده، یادش داد. هر کسی میخوان مثلا الان هم استقلت فی اعماله ها قشنگ کامل بلده، یه صفحه کاغذ بهش میدن میگن این صفحه رو ماشین نویسی کن، راحت میبره مهمانی که میبره. حالا متاسفانه اختلاف بینشون پیدا شد و به طلاق منتهی شد. اجرت یاد گرفتن ماشین تو بازار اگر بخواد میرفت از یک معلم یاد میگرفت چقدر بود؟ 100 تومن بود، 200 تومن بود. نصف این 100 تومن رو باید به شوهر برگردونه. این در این تبدیل میشه، وقتی متعذر شد تبدیل میشه به قیمت، چه در این طرف چه در اون طرف. چرا چه هنوز یادش نداده و متعذر است یاد دادن، نصف قیمت چه باید بده؟ اگر همش هم یادش داد، یعنی مثل اینه که همه مهریه رو تحویلش داده، حالا به هم که خورد و قبل از دخول طلاق گرفته، این نصف مهریه رو باید برگردونه، که قبلا گفتیم آیا این برگردوندن یا عفوش به اصطلاح هبت یا ابراهه، در برگردوندن اجرت رو برمیگردونه. این مسئله هم دیگه بحثی نیست. اگر اجازه بدید من چون امروز یه مقداری برخلاف عادت همیشه شورای نگهبان شب جلسه گذاشتن و من مجبورم خود زودتر برم، 2-3 دقیقه هم میخوام یک بحث کوتاهی داشته باشیم دنبال اون بحث، دیگه وارد اون بحث بعدی نشیم. اون بحث بعدی هم یه بحث من نمیدونم این مثلا اصلا ارزش علمی داره یا نداره. یعنی اگر یک عقد نکاحی رو، مسئلهشون اینه، عقد نکاحی رو با عقد بیعی مخلوط کردن، دوتایشو با هم و زوجتک و بیعتک هر دو ذکر شد با یک ثمن معینی و بعد تقسیط هم به اصطلاح بسته شد روش که به تدریج این ثمن رو معین رو ببخشه، که بخشیش مال مهر، بخشیش مال به اصطلاح بیعه، این درسته یا نه؟ اینجا میگن افسنه این باطله، عقد صحیحه ولی هم بیع باطله و هم تقسیط باطله، ولی عقد صحیحه. چرا؟ برای اینکه عقد هیچ ارتباطی به اون چیزی که بهش اضافه شده و کنارش آمده نداره. در عقد فقط زوجت و قبلت و اثر خودش رو میبخشه، اما اینکه به بیع تو کنارش اومده به مبلغ فلان و تقسیط کردن اینا که کنارش اومده، اینا همش باطله ولی اصل عقد صحیحه. حالا اگر اجازه بدید دو سه دقیقه من در ارتباط با بحث سه‌شنبه هامون یک جمله عرض بکنم. جملاتی که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون خطبه معروف فرمودن، بعد از اینکه فرمودن که وقفوا اسماءهم علی العلم النافع، این جمله را دارم که و نزلت انفسهم و نزلت انفسهم فی البلا کما نزلت فی الرخا. این یک حالت خیلی مهمی است که انسان برسه به یک درجه ای که در حالتی که گرفتاره و بلا و مشکل داره با حالتی که هیچ بلا و مشکلی نداره و از هر جهت در کمال راحتی هست یکسان باشه. معمولا انسان ها و ماها که ضعیف هستیم، من خودم را عرض میکنم ضعیف هستیم، هر وقت که دردی پیدا میکنیم، ناراحتی پیدا میکنیم، میگیم خدایا یا ربنا مثلا اشفنا و التماس دعا میکنیم، یا به حکم میرسیم التماس دعا، دعا کنید خوب بشیم، چنینیم چنانیم و یاد خدا میکنیم. اما بندگان خوب خدا و متقین کسانی هستند که در اون موقعی که در کمال رفاه هستند هیچ مشکلی نداره، از نظر بدنی سالمه، خونه داره، زندگی داره، بچه داره، بچه هاش خوب هستن، همشون کار شغل دارن، در فامیل مثلا تره حیثیت اجتماعی داره، هیچ مشکلی نداره. انسان در این حالت به تعبیر آیه شریفه وقتی احساس استغنا بکنه انسان طغیان میکنه. وقتی احساس استغنا بکنه، از استغنا در حقیقت طغیان پیدا میشه در نفس. حضرت میفرمایند متقین کسانی هستند که نفس خودشون رو و درون خودشون رو به جایی برسونن که رخا و بلا براشون یکسانه، همه رو از خدا میبینن. و به تعبیر شاید شما شنیده باشید، من اب نداره ارشاد بکنم، رادیو معارف یک آقایی رو پیدا کرده، من خیلی ارادت به این آقا پیدا کردم، آقای رمضانی هستن، نمیشناسمشونم. پنجشنبه ها صبح پنجشنبه بعد از نماز ایشون عرفان اسلامی میگه، بسیار دقیقه و بسیار دانشمنده و خیلی خوب بحث میکنه. به قول ایشون مرحله ای میرسه برای انسان که اون بلا رو نعمت میبینه و میتونه از اون بلا استفاده نعمت بکنه، یعنی متوجه میشه که خودش در حالتی هست که خداوند با این بلا او را یک درجه رشد بهش داده که اگر این بلا نبود این رشد براش پیدا نمیشد، این بلا رو بهش داده که رشد براش پیدا بشه. حالا من یه مثال ساده بذارم که شاید خیلی ماها کما بیش میتونیم مبتلا بشیم. معروف میگن مرحوم آیت الله خونساری، گویا این مثال من اینجا هم عرض کرده باشم، آیت الله خونساری تهران صاحب اون کتاب شریف
جامع المدارک
کتاب بسیار خوبیه، خیلی کتاب خوب فقهیه، من حال من ازش استفاده میکنم. میگن ایشون تو خونه که میرفته خانمش خیلی اذیتشون میکرده، یعنی تحقیر و توهین میکرده، و در حالی که خب ایشون یک آیت اللهی بوده و مورد احترام و مورد چیز بوده در مسجد تهران به امام جماعت. حالا قبل از انقلاب، من کارهای انقلابی رو کار ندارم، خیلی محترم بودن، از شخصیت برجسته بوده، درسشون مقامش رو همین، ولی تو خونه که میرفتن زنشون اصلا قبولشون نداشته، اونقدر بی‌اعتنایی بهشون میکرده که استخاره هم اگر میخواسته بکنه میرفته به یه آخوند همسایه استخاره میکرده.
حالا
خب حالا پس به وقتش رسیدی،
تبریک میگم به شما، زن ما که راه هم وزویه میخواد.
پس به وقتش رسیدی که یکی از نعمتهای خدا همین است که انسان را مبتلا میکند به یک همسری که اون همسر به انسان توهین بکنه، که انسان مغرور نشه و خیال نکنه که کسی هست و خودش را ببازه و در حقیقت در برابر خدا برای خودیت خودش شخصیتی قائل بشه. اون زن یک مأمور الهیه، آدم با این دید باید به مسئله نگاه کنه، یک مأمور الهیه و یک خدمت بزرگی میخواد به انسان بکنه که انسان رو واداره که نفست رو بشکن و خیال نکن کسی هستی، متوجه باش که همه چیز از خداست و همه چیز دست خداست. پس بنابراین نزلت انفسهم فی البلا کما نزلت فی الرخا، در حالت گرفتاری با حالت آرامش و همه هیچ تفاوت واقعا نکنه. انشاءالله که همه ما همجور باشیم واقعا. این رو تمرین باید بکنیم، یعنی وقتی یه مشکلی برام پیش آمد بدونیم این مشکل یه مصلحتی درش بوده. بالاخره بنده خدا هستیم و خداوند بندگانش دوست داره و هیچ وقت خدا به بندهش یک ذره به اصطلاح ستم و ظلم به خلاف نمی کنه. حالا چه از ناحیه خودمون باشه که ما اصابت من مصیبت فمن انفسکم و چه کل خیر باشه که کلها من الله تعالی، در هر حال انسان تمرین کنه برسه به این درجه که حالت رخا و حالت بلا براش یکسان باشد در توجه به خدا. امیدواریم انشاءالله از این جمله بتونیم به خوبی استفاده بکنیم. صلی الله علیه و آله.